جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. سرآشپزمون امروز شیطون شده، خیلی هم شد. میدونی چرا؟ یه معجون عسلی پرملات پروپیمون درست کرده واسه همه شنونده ها، برای همه شنونده ها. چرا؟ آخه خانم دکتر نسرین تهرانی، روانشناس، گفته که 78% از عوامل طلاق به دلیل مشکلات جنسی زوجین است. اوه بس خیلی خرابه. واسه آقای هاشمی رفسنجانی یه تخم کفتر آب پس کردیم بخورن، چون ظاهرا دارن تلاش میکنن یه حرفایی بزنن. آخه جدیدن گفتن که اینکه در شرایط حساس کنونی رأی مردم زینتی عنوان شود سوال برانگیز است. بابا نکن این کارا رو حاجی، از حال میریم. بعد سرآشپز واسه مدیریت شهرداری تهران که ترتیبی اتخاذ کرده که همه اطرافیان و نزدیکان اموات مراحل دفن عزیزانشون رو تو شهرداری تهران به صورت آنلاین روی اینترنت مشاهده کنن، هم یه حلوای مش درست کرده بخورن واسه امواتشون فاتحه بخونن، انقدر خون خودشون کثیف نکنن. بزن با روغن کرمانشاهی ها، بزن حالشو ببر. اما موضوع این هفته رادیو پسوردا حمل و نقل. موضوع امروز سه‌شنبه 28 دی ماه 89، حمل و نقل دریایی و ریلی، عقب افتادگی در عصر فوق سرعت. بیانیه شماره 156. مدیر عقب افتاده کسی است که توسعه مترو را که جزء حقوق اساسی و مسلم مردم است، بهانه عقده ها و اختلافات بچگانش با رقبای سیاسی می کند تا یک وقت خدای ناکرده کس دیگری از دستش در نرود و کاری کند که مردم هنگام سوار شدن به حق مسلمشان شبیه محتویات کنسرو گوجه بادمجان نشوند. نفهمیدین چی گفتم؟ ببینید، دقت کنید. مدیر عقب افتاده کسی است که توسعه مترو را که جزء حقوق اساسی و مسلم مردم است، بهانه عقده ها و اختلافات بچگانش با رقبای سیاسی می کند تا یک وقت خدای ناکرده کس دیگری از دستش در نرود و کاری کند که مردم هنگام سوار شدن به حق مسلمشان شبیه محتویات کنسرو گوجه بادمجان نشوند. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم به همه اونا که عاشق مسافرت با قطارن، اونا که شب میشه همچین صندلی‌ها رو تخت میکنن، میچپن زیر پتو انگار تو هتل 5 ستاره خوابیدن. بعد یه سوال، شما با این صدا هیچ مشکلی ندارین؟ اصلا هیچ مشکلی ندارین با این صدا؟ نه؟ میخوابین راحت، تخت میگیرین میخوابین، مرگ من؟ خب بخوابیم دیگه، چیکار بخوابیم؟ چیکارتون کنم دیگه؟ سلام میکنیم به اونا که همینجوری اتوماتیک وار دریا زده سر خود هستن، یعنی دریا، کشتی، قایق، حتی استخر هم میبینن میرن تو کار تگری و اینا. او بگیر اونو، بگیر پس افتاد آقا، ول کن. دریاست دیگه، چیزی نیست که آبه، بدبختی داریم. یه سلام ویژه مخصوص میکنیم به دولت موقت تونس که خودش زده وزارت اطلاعات رو منحل کرده. چرا؟ چون که مطبوعات رو سانسور کرده و به اونا فشار آورده. بابا ایول ایول. و سلام نمی کنیم به رئیس جمهور روسیه که این اوس محمود ما رو غاغ گیر آورده، دوباره توی گفتگوی تلفنی بهش قول همکاری همه جانبه داده. بابا حالا این اوس محمود ما یه نوار شیرین میزنه پاچه خورش همچین ملسه، تو یه ذره عیا کن آخه دیمیتری جان. ای بابا، اه 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 اه. اما ما چون این هفته موضوع اون حمل و نقل و ایناست، یک کار جدیدی آقای جنجال یا آقای سیاه و سفید، حالا هنوز اسمش معلوم نیست، تو پرانتز سیاه و سفیده، خونده به اسم دور دنیا. بعد این همینجوری همه جا رفته دیگه، همینجوری دور دنیا رفته سفر کرده، جای مختلف با وسایل حمل و نقل مختلف این سفر کرده و دیگه گفتیم دستش درد نکنه میخوره به برنامه‌مون، ما هم گفتیم پخشش کنیم. دم شما گرم. اسمش هم از دور دنیا. برو بریم.
یه روز دستم میگیره دست تو رو، میریم دور دنیا مثل مارکو پولو، میریم با هم شهر رو میزنیم توی پاریس، سوار قایق میشیم دست تو دست توی ونیز، یه سفر با هم میریم آمستردام، با هم خلاف میکنیم بدون ترس زندان، اگه صده بشه با هم میریم دوبه دوبه، یا که برزیل اونجا که روی کوه هتل، جمع میکنیم میریم ونکوور بکس هستن، یا که انگلیس که خیابوناش برعکسن، میتونیم بریم هند سوار فیل بشیم، یا که برای اسکی راهی دیزین بشیم، دمشو مینه غزل و مثنوی، میریم دهکده ساحلی توی انزلی، اگه یه روز برام بشی مهم تو، میبرم پیش مادر توی تورنتو.
آقا جان اینا پول میخواد همشا، شما این همه جا میخوای بری با وسایل حمل و نقل مختلف، پول میخواد. اون خانومی که میخواد دست بذاره تو دست این آقا، اول ببین پول داره یا نه، مهمه این مسئله. قلبه 2300 میلیون پول میخواد، شما کل دنیا رو میخوای بری. آها،
یا بریم مکزیک رو شنا قلب بزنیم، یا که ایبیتزا با هم کمی فک بزنیم، سوار سود بمیشیم توی دوتا قطبا، یا که میریم موسکو برای صرف فودکا، مقصد بعدی میریم کینگزو، حالا قیفی رو بگیر کمی خیز کن، من و تو میتونیم بریم شهر تاکسی، میخوام بوسه کنم توی NYC، آره این شاد زندگی بر از خوشی، میتونیم بریم توکیو برای صرف سوشی، میریم دربن میزنیم قلیون و چایی، بعدش هم جمع میکنیم میریم آبایی، زیر نور مهتاب قدم میزنیم رو دیوار چین، بیا دستم و بگی دختر دنیا رو ببین.
بریم میای سر رات پراگ هم بیاین دیگه، سر رات پراگ هم بیاین، اینجا تو اولد تاون کالسکه داره، وسایل حمل و نقل عمومی، تراموا داره، ترن داره، مترو داره، خیلی هم خوبه، خیلی خوشحال میشیم، تشریف بیارین با خانم بچه ها.
میریم دور دنیا توی 80 روز، من و تو میگیریم دست هم و میریم از مصر به تهران، قبرس به کرمان، نوزوس به سمنان، بوداپست به گیلان، دور دنیا توی 80 روز، من و تو میگیریم دست هم و میریم از مصر به تهران، قبرس به کرمان، نوزوس به سمنان، بوداپست به گیلان.
چه شبت قبرس به کرمان، بوداپست به گیلان، مسیر رفت و برگشت، خیلی مسیرهای خوبیه انتخاب کردین شما، من خیلی تشکر میکنم. اما بریم سراغ یک خبری که قبل اینکه تصور بکنیم اول خبره رو بخونیم. آقای احمدی نژاد گفتند که حاضرم کارگری کنم، ولی با این افراد که منظورشون افراد بی‌خاصیت و قدرت‌های بزرگ و کلن منظورشون کشورهای دیگه است ملاقاتی نداشته باشم. آقا واقعا انقدر داری اذیت میشی؟ خب چرا ریاست جمهوری ول نمی‌کنی برگردی همون کارگری تو بکنی؟ جدی میگم آقای احمدی نژاد، خب هفته دو بار میای میگی دوست داری کارگری کنی و از ریاست جمهوری بدت میاد. خب نگو این حرفو دیگه، برای همین ریاست جمهوری دوباره من نبود پارسال، نه مردم تو خیابون زدی لتو پار کردی. بعد شیطون، تا اگه خیلی کارگری کردن دوست داشتی الان به فکر کارگرا بودی، اینم کارگر بیکار نبودن که. آقا اصلا آقای احمدی نژاد من این نمیگی حاضری کارگری کنی، به فپاش بیا این اداره ما یه کاری هست، اون کاره هنوز هست سامی؟
آره هنوز هست.
هنوز هست؟ پر نشده؟
نه، بره رو خود وبسایت،
رو سایت بره میبینه. آقا یه کاری هست، بیمه و اینام داره، البته اون کاره به دردت نمیخوره ولش کن، ولی حالا کاره دیگه هست، بیمه داره، 7:30 بیا، 4 بعد از ظهر برو دیگه، حالا 8 ساعت بس دیگه، بیا آقا آدم نیا، بیا دیگه، ما رسما از آقای احمدی نژاد دعوت میکنیم بیاد اینجا برای این کار، چون خودش دوست داره ریاست جمهوری بیزاره. آی مردم شما شاهد باشید ها، ما گفتیم اینجا میگه بدن میاد خوشم میاد کارگری. بعد محمود احمدی نژاد با بیان اینکه تا وقتی ارتباط بین دولت و مردم مستحکم باشد قدرت‌های بزرگ نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، گفت ترجیح می‌دهم 1000 ساعت با همین پابرهنه‌ها بنشینم اما 1 ساعت با مدعیان بی‌خاصیت نشست و برخاست نکنم. واقعا عجب رئیس جمهور خاکی ما داریم، آدم لذت میبره، یعنی وقتی تا این حد میبینه رئیس جمهور انتصابی مملکتش انقدر با خاک یکسانه، یعنی انقدر خاکی، انقدر افتادگی، اینقدر برهنه ها رو، نه چیز ببخشید، پا برهنه ها رو دوست داره دیگه، چی میخواد آخه یه شهروند از دنیا؟ همه چی داریم اینم روش. حالا میخوام تصور کنیم، من خودم ناراحت نمیکنم خیلی، تصور کنیم ببینیم اگه اوس محمود ما با اقشار دیگه بره نشست برخاست کنه چه اتفاقی میفته که ایشون انقدر شاکی هستن از این ماجرا. مثلا تصور کنید اوستا رفته با دانشجو نشست و برخاست کنه، یه 4 تا از این دانشجوهای مزاحم فضول براندازم از دست برادرای حراست جیم زدن خزیدن تو، بعد یه همچی آدمای مزاحم یهو نمیذارن، نه برمیدارن میرن سراغ سوالای نامربوط و بی ربط، مثل اینکه مثلا مجید توکلی الان دقیقاً به چه جرمی افتاده تو زندان، یا مثلا بهار هدایت چرا به انسال زندان محکوم شده. خب این سوالا میره رو اعصاب آدم دیگه، از مدیریت دنیام آدم وا میمونه. خب دیگه والله. یا مثلا تصور کنین ایشون میرن در جمع مدعیان هنر و سینما، خب ملت اونجا هی گر 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 سراغ جعفر پناهی رو میگیرن، بعد شما فکر کنین خب بریم وسط صنفی بشینین که همشون جز جواد چمقدری و شریف نیا و احمد نجفی و سله عاشور با شما مخالفن، سابقه بستن مشبند ننگین سبز رو با خودشون دارن، خب معلومه که اینا آدمای بی خاصیتی هستن. بله. یا تصور کنین اوس محمود بره تو جمع فوتبالیستای تیم ملی، یهو یاد اون خاطره تلخ بازی ایران کره میفته که نصف بیشتر تیم مشبند سبز بسته بودن، خب نمیشه که. خب این پابرهنه های عزیز که ایشون فرمودن خوبن، یه وام 100,000 تومانی بهشون میدی و کلی هم بجونه دعا میکنن و این بوی نفتی که تا زیر دماغشون بردی یک حالی میکنن 100,000 تومان به همراه ساندیس. والا
سلام آقا فرشید، ما باید شکرگزار خدا باشیم که هم خودشو به ما داده، همین آمریکا رو، این دوتا نبودن ما واقعا تسخیر کردن کی مینداختیم؟ فکر کن
فکر کردیم اتفاقا بهش، آره واقعا تقصیر کرد گردن کی مینداختیم، تقصیر کی گردن کی بندازیم، تقصیر گردن آرتام میشه انداخت دیر این دوتا، خیلی جوابم میده، کتک خورش خوبه کلا.
راشد جان سلام.
برنامه
خیلی خوبه.
صدات
خیلی خوب میاد.
بیاز
فقط یه چیز داره. من خیلی بابام مریضه. خواستم یه دعایی بکنم.
ای بابا، ای بابا. دعا میکنیم همه شنونده های عزیزم، ازشون میخواییم که دعا کنن برای پدر این شنونده گرامی و همینطور برای همه اونایی که رو تخت بیمارستانن و مشکل دارن، بیمار هستن، ما هم دعا میکنیم که هرچی زودتر حالشون خوب بشه. ممنونم از تماست.
من سلام میکنم به شما و همه شنونده هاتون، من خلبانه یکی از ارلانه همین مملکت هم، من میخواستم یه نکته ای رو بگم که به نظر من جوش توی برنامه شما خالی بود. و اون اینه که بعد از هر ثانیه هوایی که به وجود میاد، مردم عزیز ما به درست یا به غلط انگشت اعتماد و عزیزشون میگیرن به سمت خلبان و کادر پرواز، که به نظر من این اشتباهه. به خاطر اینکه شما از هر چیزی میتونید یه توقعی داشته باشین، یعنی انتظار معجزه نمیشه از یه خلبانی داشت که هواپیماش موتورش باید 5000 ساعت کار میکرده و الان 20000 ساعت داره کار میکنه، یا بدنش باید بعد از 20000 ساعت عوض میشده و الان 5000 ساعت داره کار میکنه. و میخواستم از همشون تشکر بکنم، صرف نظر از اینکه خودم توی این شغل هستم، این شغل توی ایران به غیر از اینکه هزار جور مسائل جانبی داره، هم جرأت و هم شجاعت میخواد. به خاطر اینکه شما زمانی که بلند میشی از باند فرودگاه مبدأت، واقعا نمیدونی توی باند فرودگاه مقصد میتونی سالم بشینی یا نه. و یه حرف دلی هم میخواستم بذارم، شاید از همه این عزیزان و دوستانی که توی این شغل هستن، یا اون دوستمون که میدونست هواپیماش مشکل داره و امتناع کرد از پرواز و به خاطر اینکه به زور قبول نکرد جون بقیه رو به خطر بندازه، مادام العمر از این کار برکنارش کردن و الان واقعا نمیدونیم که کجا هست. فقط میخواستم از همشون تشکر بکنم و این بود که جاشوی برنامه شما خالی بود. ممنونم، خداحافظ.
ممنون و متشکرم که آقای خلبان، خیلی چاکریم آقای خلبان هواپیمای، نمیدونم چه هواپیمایی، ولی احتمالا همه هواپیمای مسافربری بودن که تماس گرفتن با برنامه ما. خیلی ممنون، متشکر، واقعا جاش خالی بود. ممنونم که شما پرش کردین. ما که این چیزایی گفتین گاهی اوقات نمیدونم مردم به غلط یا درست میان سراغ ما، گیر میدن به ما، ما که نگفتیم همچه حرفی. ما که گفتیم آقا مشکل از هواپیما هاست، مشکل از اینه که هواپیما آقا پیرن، کاریش نمیشه کرد که. منتها خلبانای ایرانی همه جای دنیا هم میدونن که بهترین خلبانان. دمتونم گرم. این چیه گذاشتی تو الان سام؟ مثلا که چی؟ مثلا این چی؟ نه که چی؟ این چی؟ الان این موزیک آخو مثلا که چی الان این گذاشتی؟ بی حس و بی حال و
موزیک سیاهی مثلا.
موزیک چی؟ دارک بیت؟
دارک بیت.
اوه مای گاد، اوه مای گاد، نگرفته بودم قضیه دارک بیتو، الان گرفتمش. آقا ایمیلمون پسفردا@radiofarda.com، SMSمون 2042068274150، تلفن پیامگیر رادیو پسفردا هم 2042022112243. خب موضوع این هفته رادیو پسفردا هم حمل و نقل. امروز هم الان هم تو این موزیکو قطع میکنی، بعد که چون موضوعمون حمل و نقله، بعد خصوصا حمل و نقل ریلی و یه بخش عمدش هم حمل و نقل دریاییه و خیلی هم به جنوبیا ارتباط پیدا میکنه، به اون حاشیه خلیج فارس و اینا، پس برای همین میتونیم الان جنوبی بریم. موضوعمون حمل و نقل دریایی و ریلیه. امروز هم سه‌شنبه است، 28 دی ماهه، همین دیگه، الان جنوبی برو دیگه، جنوبی جونم. به به، اینه دارک بیت. چیه آخه؟ پس فردا دارک بیت میره واسه من. اینه حوالا. یه جورایی میشه گفت حمل و نقل دریایی و ریلی، هرچند که توی دنیا خیلی خیلی جا افتاده و مهمن، اما تو ایران این دو روش حمل و نقلی به دلایل مختلف رشد و توسعه خاصی نداشتن. در مورد حمل و نقل دریایی، هرچند که بزرگترین ماده‌ای که واسه اقتصاد بیمار ما نقش آب حیات رو داره، یعنی نفت، عمدتاً با حمل و نقل دریایی صادر میشه، ولی خب باید گفت اینجا هم ببخشید، اینجا هم قضیه به اون ضرب المثل آفتاب لگن هفت از شامونار هیچی خط میشه. نباید یادمون بره که توی یکی از نفتی ترین اقتصادهای دنیا فقط 15 تا نفتکش غولپیکر وجود دارن که خب تعمیر، سرویس و نگهداری روتین اونا هم با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی ایران به شدت با مشکل روبروه. در حال حاضر دو تا شرکت کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش دو تا بازوی اصلی حمل و نقل دریایی تو ایران تشکیل میدن و کماکان باید گفت شخص مستطاب دولته که سایه سنگینش رو تو این زمینه هم انداخته و اصولا مسائلی مثل خصوصی سازی و اینا جز جوکایی هن که مثلا آدم میتونه اینجوری الان تعریفشون کنه. مثلا یه روز یه کشتی بخش خصوصی تونست توی مناقصه حمل و نقل بین المللی موفق بشه و بخش دولتی رو شکست بده. ها 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 ها. این جوک بود. اینجاست که باید گفت بخش خصوصی مربوطه چایده و باید منتظر باشه تا صبح دولتش بدمد و این حرفا. بله بله. اما یه کارکرد جدید کشتی‌های ایرانی هم جدیداً شده این که در حالی که سربازان گمنام امام زمان یا همون دانشمندای اطلاعاتی همه چی بلد مدعیان روابط مشکوک بچه گربه‌های جوبای لجنی جنوب تهران هم زیر نظر دارن، به طرز عجیبی این کشتی‌ها بدون اطلاع اونا و مقامات معصوم نظام توسط فردی معلوم الحال به نام بخش خصوصی تا خرخره پر از سلاح و مهمات میشن، بعد گازش میگیرن بودو 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 میرن وسط کشورهای مشغول به جنگ داخلی آفریقایی. عجب عجب بابا، این حمل و نقل دریایی عجب کارکردهایی داشت ما نمیدونستیم. ما این بخش خصوصی هم عجب بلایی بوده ما خبر نداشتیم. ای بلا ای نقلا. ببینیم شرمین خانوم نظرشون چیه راجع به این حمل و نقل و اینا، خصوصا دریاییش.
یک شنبه ای گفتم که تازگی شرکت ما چند تا مشتری تو شهرهای مختلف پیدا کرده و از اونجایی که من از هر گونه هواپیمای سقوط آزاد، اتوبوس چپشو و قطار از ریل در رو ترس که چرس کنم سنگکوب میکنم، دای خسرو کامیون دارم به کمکم اومده. دیشبم منو به عنوان شاگرد راننده با خودش آورده بندر عباس که هم من به ماموریت شرکت برسم هم یه سر بریم قشم خرید بکنیم برگردیم. البته شاید موفق نشیم بریم قشم، چون شنیدم چند وقت پیش قایقا به خاطر گرون شدن سوخت همون یارانه ها کار نمی کردن. نمیدونم اگه تو این مدت یکی تو جزایر مریضی می گرفته که لازم بوده بیاد بندر چه بلایی سرش اومده. هی مسئولا میگن خاک بریزیم وسط دریا همه رو به هم وصل کنیم، ما تو گوش شنوا دریا میخوایم چیکار؟ موجودات دریایی هم که حرامه. چند سالیه یه بولوار خیلی دراز لب ساحل بندر عباس کشیدن که به قول خودشون جاذبه توریستی ایجاد کنن، اما یه چیزو یادشون رفته، قسمت زیادی از این بولوار از وسط حیات ماهیگیرای محلی رد شده و حالا همینطور که از بولوار رد میشی سمت چپت خونه ماهیگیراست با کایکاشون یعنی قایقاشون و سمت راست دریا. فکر میکنین برای اینکه بشه از این قایقا تو دریا استفاده کرد چطور باید اونا رو از خیابون رد کنیم؟ پل هوایی بزنیم از رو پل رد کنیم قایقا رو؟ زیرگذر درست کنیم؟ میشه، ولی کم هزینه تر از همه اینا کاریه که مسئولای استان هرمزگان انجام دادن. روش تهمت زنی جهت زیر کار در رفتن، گفتن اینا ماهیگیر نیستن که، قاچاق چیان. آخه قایق که اصلا وسیله حمل و نقل محسوب نمیشه، برادرای سپاه ازش برای صنعت قاچاق استفاده میکنن، فکر میکنن بقیه هم مثل خودشونن دیگه. عصر رفته بودم بازار سیتی سنتر بندر سوغاتی بخرم که چشم به یه نمایشگاه عکاسی افتاد رو دیوار بیرونی پاساژ. عکسای خیلی قشنگی بود، یکی از بازدید کننده هام خیلی قشنگ نه جذاب بود، یه جوون بلند بالای موفرفری خنده رو، آه فکر کنم عاشق شدم. تا تازه فردا با هم قراره بریم با وبلاگ نویسا، تئاتری ها، موزیسین ها، نقاشا و عکاسای شهرشون آشنام کنه. البته من بیشتر دل و موا با خوش آشنا بشم، بلکه نامزاد بشیم، هیش بکنیم.
اینم از بین رفت. شرمینم از بین رفت. یه دونه عاشق نشده بود یا اینم عاشق شد. هیچ شرمینم نداره. خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکند. حسین الله کرم با تایید این موضوع که پدر مرحومش در حلقه دراویش بوده است گفت ما هم عارف هستیم. یعنی واقعا دوره آخر زمونه. برای اینکه بدونید این آقای الله کرم که خودش رو عارف میدونه قبلا چی کار میکرده الان چی کار میکنه، من فقط دوتا کار اصلیشو بهتون میگم. در زمان اصلاحات ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، حسین الله کرم رسما عامل و عامر اصلی گروه فشار بود. الان هم که رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله. بعید نیست اگه شعبان استخونی هم الان تو ایران بود خودشو به عنوان نوه امام جعفر صادق مثلا معرفی میکرد. اصلا اگه حسین الله کرم میگه عارفه، خب منم شمس تبریزی هم دیگه. بدوید بیاید، بدوید از من چیز یاد بگیرین.
من شمس تبریزی.
احمدی‌نژاد گفته موضوع هستی انسان است و خدا انسانها را خلق کرده تا در زمین خدایی کنند. خوشم میاد اصلا اهل خالی‌بندی نیست. یعنی تا آخر این ماه شما منتظر باشید احمدی‌نژاد اگه خودش به عنوان خدا معرفی نکرد. راستی من فقط موندم اگه احمدی‌نژاد خودش خدای روی زمین معرفی کنه آقای خامنه‌ای شغلش چی میشه اون وقت؟ نمیشه که جفتشون خدا باشن که. الان باید زودتر تصمیم بگیرن ها. من نمیدونم، سریع بین خودتون تصمیم رو بگیرید. ناصر مکارم شیرازی به سوال یه سری جوون جواب داده. نامه این جوونا و سوالشون اینه: ما جمعی از مقلدان جوان حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی هستیم که در دو مورد به مشکل شرعی برخوردیم. خواهشمندیم نظر آن حضرت را در این باره اعلام فرمایید. مدتی است که در بازار ایران دوغی به نام دوغ کفیر توزیع می شود که شایعات زیادی درباره حلال یا حرام بودن آن به گوش می رسد. می خواستیم نظر صریح حضرت عالی را درباره مصرف این دوغ بدانیم. پاسخ مکارم شیرازی هم این بوده: بسم الله تعالی، در صورتی که از گیاه معروف الکفیر بگیرند و هیچ گونه حالت مست کننده ای نداشته باشد حرام نیست. بله، منتها ما باید یه نکته رو به این جوانای عزیز و آقای مکارم شیرازی یادآوری کنیم. ببین این جوانای عزیز، ای جوانای عزیز، دوغ حالت مست کننده نداره. بعضی از برادر اهل حال عادت دارن همراه با عرقسگی میزنن دوغو. این اونه. یعنی باید از مکارم شیرازی بپرسید اصلا سوال شرعی مهمی که هست همین اینه که خیلی مهمه، الان بر منم مهم شد. آقای مکارم شیرازی عرق سگی حالت مست کننده داره، اما با خوردن دوغ میدونی یه حال خاصی به آدم دست میده. میدونی این مست کردن که قضیهش مشخصه، اما اون حال خاصه که آدم با عرق دوغ میخوره حلاله یا حرومه؟ اینا اگه الان نصف عرق خورا معطل نشستن با رادیو، اگه میشه این سوال براشون جواب بدید مکرمتم. در حالی که دولت درباره به عقب ماندن کشور از تحقق اهداف چشمانداز 20 ساله کشور در معرض پرسش‌های جدی است، احمدی نژاد در یک سخنرانی رسمی ادعا کرد سند چشمانداز 20 ساله را افراد بی اطلاع نوشتند. باز احمدی نژاد با آقا فوش داد. بابا این سند چشمانداز خود آقا خامنه ای امضا کرده، مثل این که اصلا با نظر خودش بوده. چی با آقا فوش میدی انقدر؟ این خاتمی بدبخت درباره چغندر حرف میزد، کفن پوشا میریختن تو خیابون، میگفتن به آقا توهین کرده. آقا چه جوریه این کفن پوشا الان کجان؟ کجان الان؟ آقای قرائتی گفت اسلام همونطور که عزاداری دارد خنده هم دارد. یعنی چی اسلام خنده داره؟ آقای قرائتی شما دیگه چرا؟ چرا میگه اسلام خنده داره؟ لااقل بگو این اسلام جمهوری اسلامی خنده داره. عجبا. این کل خبر نبود من خوندم برات. ببخشید باقیش توی صفحه بعده. بله اجازه بدید. قرائتی گفت اسلام همونطور که عزاداری دارد خنده هم دارد. در غیر ایام عزاداری باید مردم را با خنده های حلال بخندانیم و من هم تصمیم دارم در این جهت سایت خنده حلال را اندازی کنم. بله پس آقای قرائتی نگفت اسلام خنده داره مثلا اسلام، نه من شک کردم ازش. حالا از این حرفا گذشته خنده حلال یعنی چی؟ مثلا این حلاله؟ مثلا این چی؟ خب یعنی این مراجع تقلید از این به بعد باید همراه رساله و توضیح المسائل که چاپ میکنن یه سی دی هم منتشر کنن انواع خنده‌های حلال و حرام توش مشخص کنن. در همین رابطه ما چند تا سوال داریم از مراجع تقلید میپرسیم، لطفا جواب بدید ما از این سردرگمی لطفا خلاص کنید. با توجه به اینکه آقای قرائتی گفته مردم رو باید با خنده‌های حلال بخندانیم، این که میگن رو آب بخندی حکمش چیه؟ اینو بگید حتما. دو، این که میگن رو آب بخندی اما اون مثلا آب مشکوک به نجاست باشه بعد حکمش چیه؟ بعد سه، اگه کسی رو قلقلک بده خنده یا حاصل از قلقلک حلال یا حرام؟ اینم بگید. بعد چهار، اگه کسی رو قلقلک نده اما ادای قلقلک در آوردن در بیاره خندش مکروهه؟ آره؟ و سوال آخر این که اگه دختر و پسری مشغول خندیدن حلال باشن اما به حرام بیفتن حکمش چیه؟ چون نیت اونا میدونی کار حلال بوده ها، گناهی نداره. یعنی من خیلی از مراجع اعزام ممنونم و خیلی ممنون از آقای قرائتی که مسئله مهمه خنده حلال رو مطرح کردن. میدونی آخه ما اینجا خیلی مشکل خنده داریم دیگه، مثلا خیلی بد میخنده آرتا. من نمیدونم الان مثلا خنده آرتا مثلا حلال یا حرام، الان دقت کنید ببینید آرتا. مثلا سام هم یه وقتای جورایی میخنده. سام بخند. این چی آخه؟ این خنده بود.
این خنده سفارشی میخواد.
بخند آرتا، بخند آرتا، بخند. آه اینم خوبه، این خوبه، اینم خوبه. دیگه چی؟ دیگه خنده های دیگه بچه ها نداری؟ یه ذره قلقلک بده اونو، یه ذره قلقلک بده اونو بخنده. قلقلک بده، قلقلک بده. بخند، بخند، بخند. بس دیگه، خیلی خوب بابا. حروم خنده های شده. کشتم خودم و من اینجا با بالبال زدم خودم رو تیکه پاره کردم. آخه چرا نمیفهمی تو؟ نه یه وقتایی چرا نمیگیری؟ برو ترانه رو پخش کن. اینو حمید عسگری، خنده و گریه، پخش کن اونو. ای خدا دست تو من سکته میکنم آخرش یه روزی.
خودم رو به خنده میزنم، خودم رو به گریه میزنم، میخوام فراموشت کنم اما نمیشه، میخوام که از تو رد بشم، میخوام که با تو بد بشم اما دلم راضی نشد، بی تو نمیشه. عکست همیشه روبروم، سل میزنم به روبروم، حس میکنم کنارمی اما چه فایده، دلمو به دریا میزنم، بیام بگم دوست دارم، تا میرسم به روبروت بازم نمیشه. خودمو به خنده میزنم، خودمو به گریه میزنم، میخوام فراموشت کنم اما نمیشه. خودت خودمو به خنده میزنم، خودمو به گریه میزنم، میخوام فراموشت کنم اما نمیشه، میخوام که از تو رد بشم، میخوام که با تو بد بشم اما دلم راضی نشد بی تو نمیشه، عکست همیشه رو بروم، سل میزنم برو بروم، حس میکنم کنارمی اما چه فایده، دلمو به دریا میزنم بیام بگم دوست دارم، تا میرسم برو بروت بازم نمیشه، خودمو به خنده میزنم، خودمو به گریه میزنم، میخوام فراموشت کنم اما نمیشه،
من یه چند تا ایمیل و اسمس بخونم. اسمس میسم از مراغه، حامد از امارات، کامبیز از بم، رویا از نیشابور، بعد اکبر از کاشمر گفته درسته باک ماشینمون خالیه ولی قلبمون از محبت شما پره، قربونت فرشید. بعد دیگه بابا آرتا دمت گرم، حال کردم با اون گزارشت از کردستان، خواستی دوباره بیای این طرفا به خودم زنگ بزن با این شماره 0935 اینا. بعد ایمیل عادل از لارستان، کیمیا از تهران، سیما از کرج، و بعد گفته من و همکارانم برنامه دانلود شده رو چندین متر زیر زمین گوش میکنیم ولی تا به حال از ما یادی نشده بود، به مناسبت موضوع این هفته خواستم با تمام همکاران زحمتکشم خسته نباشید بگم فرشید دوستت داریم، امضا محفوظ. اینم از یه چند تا ایمیل. بچهای فیسبوک اما رامین و ایمان و بهزاد و ساهره و نوید و علیرضا و آوات یا عوت یا نمیدونم چیه، لوکو، ابی، سامان، خولاد، چنگیز، بهنام، سامان، علی، زیبایه، خفته، ارشیا دیگه، جواد، رامایا گفتم اینا رو خوندم، مهگونه، گلوم دیگه بیایم این بالاها میخونم حالا باز دیگه بزنید باز دیگه، شهلا، کوروش، بله برام یه تعدادی از بچهای فیسبوک. اما بریم سراغ فریبرز غریب. فریبرز جان سلام.
سلام و درود بر تو.
شبت بخیر.
دو تا این جوون خوشتیپ و رعنا و پشت شیشه و برای همه شنوندگان عزیز.
قربونت برم، ممنونم. چه خبر؟ اوضاع احوال چطوره با این بازیایی که امروز بوده؟ بازی بعدی ایران چه جوری میشه؟ ما حتماً اول گروهیم، دومیم، چه خبره؟ با کی بازی میکنیم؟ همه این سوالا.
از این چند هفته، این چند برنامه گذشته تو فوتبال بودیم، چند تا خبر زیر خاکی هست. من سریع اگه اجازه بدی اول اینا رو بگم از دستم در نره.
بله بله.
این یه دونه کاراتکای دیگه تو فرانسه ناپدید شد. تیم آره، مثل یادته یکی دو ماه پیش هم خبر داده بودیم راجع به کاراتکای دیگه، جودوکا بود که گفته بودیم رفته فرانسه، حالا یه تیم باشگاهی صدرای زیر آب رفته برای شرکت در یه تورنمنت به پاریس. آقای پیام مرادی یکی از بازیکنان این تیم پاسپورت و همه وسایلش رو برداشته و از هتل میره و ناپدید میشه. آقای سیروس یزدانی نایب رئیس فدراسیون کاراته هم که ازش پرسیدن چی بوده جریان، گفته هیچی من نمیدونم، ما روز اولی که رفتیم هتل چیزامونو گذاشتیم اومدیم تو پاریس بریم برج ایفل رو ببینیم، بعدش دیگه اصلا این آقا پیامو ندیدم. میخواستم بگم دمش گرم آقا پیام. بعدم این آقای جواد خیابانی که رفته از طرف صدا و سیما بازیارو گزارش میکنه، امروز سایت جهان ورزش که گفتم بعضی وقتا این خبر زیر خاکی رو میده بیرون، ازش پرسیدن شعار فرشی جان تو اتوبوس از طرف AFC که مورد موافقت فدراسیون ایران هم قرار گرفته، شعار ایرانیا، گروه ایران، تیم ایران، شاهزاده های پارسی بوده. رو اتوبوسشون هم نوشتن هر تیمی شعار داره. حالا آقای خیابانی گل موقعی که استفاده میکنه تو گزارشش، میگه شعار دلیران سرزمین پارسی. گفتن چرا؟ گفته من توی صدا و سیما کار میکنم، تو صدا و سیما این چیزا ممنوع و نمیدونم، من گزارشگر تلویزیون منافقین و سلطنت طلبان نیستم و میخوام بگم آقا جان نکنید این کارا رو. این شعار مورد موافقت خود فدراسیون بوده. کاسه داختر از آش که شماها نیستید. بگذاریم، امروز کره جنوبی 4-1 هند رو برد. هر کاری کرد که دوتا گل دیگه به این هندیا بزنه که به ایران نخوره، نشد. استرالیا هم 1-0 بحرین رو برد. با این نتایج تیم دوم اون گروه، با توجه به اینکه ما اولیم، استرالیا اول شد تو این گروه سه، کره جنوبی دوم، ما تو گروه چهارم اولیم. هر چی که نتیجه ها فردا پیش بیاد ما اولیم با 6 امتیاز.
هیچ جوری تغییر نمیکنه،
هیچ چی تغییر نمیکنه، چون عراق اگر کره شمالی رو مثلا 10 تا بزنه میشه 6 امتیازی، ولی ما چون این 6 امتیاز رو داریم، حتی اگر نتیجه نگیریم در مقابل امارات که من فکر میکنم میگیریم، بایدم بگیریم، چون ما تو بازی رو در رو خود عراق رو شکستیم که شکست دادیم که با ما 6 امتیازیه، پس تیم ما اول مونده. با این توجه به این نتایج امروز، ایران میخوره به کره جنوبی تو 1/4 روز شنبه انجام میشه که ما میتونیم خوب در موردش صحبت بکنیم. کره جنوبی یه حریف با کلاسیه فرشید تو فوتبال آسیا. من خوشحالم که تیم ایران به کره جنوبی خورد. چرا؟ اگر قهرمانی برای ایران مهمه، فرق نمیکنه که تو 1/4 یا نیمه نهایی یا فینال بخورن به تیمای گردن کلفت. چه بهتر که اینو ما از حالا کره جنوبی رو بزنیم که بعد بیان نیمه نهایی و بعدم بیان نیمه نهایی هم میخوریم به برنده قطر و ژاپن. امیدوارم قطر ژاپن بیاد بالا، ژاپن هم بزنیم و که بعد بیان فینال. اینی که تو این بازی ها اکثر کارشناسا گفتن اگر به بحرین میخوردیم خوب بود، به استرالیا میخوردیم خوب بود، ولی به نظر من فرق میکنه. ما هر چی تیمای قوی رو بزنیم با اون سرفرستر میایم بالا و تیمای دیگه از ما حساب میبرن و میترسن.
بسیار خوب، ممنون و متشکریم از فریبرز غریب عزیز. باهات خدافظی میکنیم، شبت بخیر. تا شنبه شب،
تا شنبه بازی با کره جنوبی.
خداحافظ.
خدا.
اما بریم سراغ حمل و نقل ریلی. در مورد حمل و نقل ریلی تو فاز خارج شهریش باید گفت که انقدر انتخابات به قول معروف بعضیا روی اینا میچسبه و همچین انتخابات خور و تبلیغات خورش همچین ملسه که دمدمای انتخابات ریاست جمهوری، عزیزان از اصحاب اوس محمود تصمیم گرفتن یه برگه آس رو کنن تا رقبا رسما با سر برن تو دیوار. پس اومدن در عرض 3 سوت و اندی راه آهن اصفهان شیراز رو افتتاح کردن، یه جوری که لب و دهن هر بیننده با انصافی رو همچین پرمنگنات لازم میکرد. یه اشکالات کوچولویی تو کار وجود داشت، ولی چون این عزیزان معتقد بودن الاعمال بالنیات اصلا مهم نبود. مثلا اینکه ریل قطار رو به جای اینکه تو زمین کار بذارن و محکم ترش کنن، همجوری ول داده بودن رو زمین تا یه وقت اسراف نشه، وقتی بودم تلف نشه. اینجوری میشد که هم قطار حرکت میکرد هم ریل. حتی میشد مثلا تو تبلیغات انتخاباتی ادعا کرد که این روش رقابتی هم بین ریل و قطار واسه رسیدن زودتر به وجود میاره، که خب سودش میدونین به مسافرین میرسیدی، اینجوری به عدالت هم به قول حاجیمون نزدیکتره. بله، حالا یه وقت هم قطار شیطونی میکرد، از ریل خارج میشد، چپ میکرد، حالا اشکالی نداشت که استکبار جهانی منافقین موسوی کروبی خاتمی فتنه سبز اصلاح طلبان حرمت شکنان عاشورا گروه 5 علاوه 1 8 علاوه 2 200 منهای ما پس واسه چی ساخته شده بود؟ اینا همه واسه همین روزان. مترو هم قصهش یه جورای بامزه است تو ایران، چون مدیر عاملش آقازاده دشمن درجه 1 اوس محموده. پس مترو یک وسیله بسیار بسیار زائد به حساب میاد که نباید جاشو تامین کرد. اصلا نباید اجازه داد واگناش از گمرک ترخیص بشن. چه معنی کرده به جایی که مثلا تحت مدیریت دشمن داخلی کمک کنیم تا مردم ازش راضی باشن و وقت سوار مترو میشن، عرض کردم شبیه گوجه فرنگی لهیده منجر به رب گوجه نشن. خب این کار میشه آب به آسیاب دشمن ریختن دیگه. خب آدم عاقل آب که به آسیاب دشمن نمیریزه که، هوچ چوبم توی آستینش میکنه. حالا اگه لازم شد بعد به جای دیگه بعدن میرسیم.
درباره با حمل و نقل من هم یه ناخدا هستم، ناخدا لنج سیادی، هر روز حمل و نقل میکنیم ماهی و اینجور چیزا رو از این برندر به این برندر میبریم. دوستم دارم، هر روز برنامه رو گوش میکنیم.
دم شما گرم، ممنون، متشکرم.
آقا من راننده تریلی هم، اسمم زاپاتا هست، گازل ما گیرون شده، چاره برای ما بکنیم، خرجی ها گیرونه، نمیتونیم تو این جاده ها بریم و بیم، یه چاره برای ما بکنیم، یه بچه یه از هستم من، قربونه معرفه دامتون.
دم شما گرم، دم همه راننده هم گرم. آقا بذارید آرتا چرا گزارش نمیره امروز؟ خب بیا الان یه گزارش به خوبی راجع به گازوئیل، راننده های تریلی، راننده های ماشین سنگین. من نمیفهمم چی وضعیه، گزارش نداره.
خب چون موضوع این هفتهمون راجع به حمل و نقل و این چیزاست، امروز رفتم به یک پمپ بنزین و گازوئیل تا با یک راننده ماشین سنگین صحبت کنم. اوه صفی اینجا، این همه ماشین سنگین چرا تو صفن؟ گازوئیل که مشکلی نداره زدنش. بذار ببینم این آقای راننده که داره ما رو نگاه میکنه فکر کنم خوب باشه برای مصاحبه. آقای راننده
جون دادا، اینم جوون باغانی.
بله بله، سلام علیکم آقا، من گزارشگر رادیو هستم، این چند تا سوال داشتم ازتون.
برو از صف شاگردی بالا.
بله بله الان خدمت میرسم. بله
خب
بله بله آقا، عجب ماشین باحالیه،
دوست داری نه؟
آره به جون شما، تا حالا ماشین سنگین سوار نشده بودم من.
نگو ماشین سنگین، بگو رفیق، بگو
هم به به به، یعنی ما الان سوار رفیق شما شدیم دیگه
جون.
هیچی آقا، هیچی میگم چه باحال، به به، رفیق همدم، به به، هایدم که داره میخونه، به به به، پیکنیکی هم که روشن آقا.
جون
هیچی میگم که این پیکنیکی که روشن اینجا خطر نداشته باشه. و
اینا همیشه روشن، خطری هم داشته باشه تو نداره جبون خیال تخت.
بله بله، کلا مثل این که نمیشه با شما شوخی کرده، درسته؟
جون
هیچی بله، خوب هستی شما
جان؟
آقا شبه کم حوصله ای شما، همه شاکی چرا؟ بگذاریم آقا، بیزن ببینیم که این جریان این صف دور و دراز این گازوئیل چیه اینجا؟
از اول همینو بپرس جوون، گازوئیل گرون شده در جریانی که لیتری 16 تومن بوده شده 350 تومن، یعنی قبلا 1000 لیتر می‌زدی میشد 16000 تومن، الان 1000 لیتر بزنی میشه 350000 تومن. یه باک پر کنی با 350000 چوب جیرینگی بدی و پمپزین بیای بیرون حالیت.
این که آقا خیلی زیاده.
خب دیگه واسه همین همه چی ریخته به هم، چرا یه باری که ما میزنیم زیاد نشده ولی خرجمون زیاد شده، یه سری اعتصاب کردن تو شهرهای مختلف، یه سری فعلا چون تعهد کاری دارن مجبورن با همین قیمت گازوئیل بزنن، ما هم اینجا تو اعتصابیم. مفتا
آقا خیلی بده اینطوری که آخر.
آره جون تو خیلی بده.
بله آقا خیلی ممنون، همین قدم برای گزارش ما کافی بود، امیدوارم که مسئولان یه فکری به حال این موضوع بکنن.
بله
بله آقا، با اجازهتون من دیگه مرخص شم پیاده شم. من
جون
میگم که با اجازهتون من مرخص شم، من پیاده میشم، کارم تموم شد.
بشین بابا، بشین دم این پیکنیکی، بشین راحت باش.
آخه راستش من راستشو بخواین چند هفته پیش به خاطر همین گزارش گرفتم پای پیکنیکی نشستم و بعد دیگه آره دیگه ده به و دایی بود و اینا و بعد متاد شدم دیگه.
بشین بابا بشین. بیا
نه آقا، نه 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 ممنون،
بیا بگیر.
نه آقا، نه 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 باشه،
بگیر گفتم.
نه ممنون، نه ممنون.
جون
ها بله بله، ببخشید بله خیلی ممنون، خیلی ممنون، بدین لطفا بعد ببخشید.
برو بالا، برو
بگیر با عزتون، میخواد چیز که فرشید، میخواد قطع کنین. چیکار بکنم؟
آوری کلا، بازم بگیر، بازم بگیر.
نه نه دیگه آقا، من شرمندتونم.
بگیر بینم بابا، بده من اونو تو این کنه میستی.
بفرد بفرد بفرد.
این آرتا چقدر بی جنبه شده، بیا دوباره معتاد شد رفت کارش. عجبا آقا، قرار نیست که هر جا بفرما زدن شما آقای آرتا خان بشینی که آه، هیچی دیگه فکرم دوباره باید ببندیمش به تخت. من نمیدونم کی از دست این دردسرای آرتا ما خلاص میشیم، واقعا من نمیفهمم. اینو یادم رفت بگم، یه هایده میذاشتی خب سام، یا دلمون ترکید اینجا زیر صدای اینا هایده بود، ما تو نفت نشدیم چی خوند
حاجی پشت دره
نمیرسیم آخر ها بذار آخر برنامه بریم هایده رو حاجی بگو حاجی بودو بیا هایده رو میخوایم گوش کنیم بیا بودو بیا بودو بیا
من برانه سلام علیکم. به واقع اندل مؤمنین با انجام دادن صدها سفر دریایی و ریلی همین الان میتونه به عنوان یک کارشناس ارشد حمل و نقل برای مؤمنین و مؤمنات راهگشا بشه و این اقیانوس علم ریلی دریایی خودش رو روی این عزیزان بالا بیاره باشه که مورد قبول قرار بگیره و بابت این همه تلاش های بدون چشم داشته خودمون ما با قطار سری و سیری قایق تندروی چیزی مستقیمن مشرف بشیم به وسط بهشت، همونجا که حوریان و فرشتگان عزیز به نحوه اسفناک منتظر ما هستن و در اثر انتظار کشیدن بیش از حد چشمشون اینک تاستگان لازم شده. بله، در رابطه با سفرهای دریایی باید گفت که در کشتی پیشنهادات زیادی به ما شد اما ما به هیچ عنوان زیر بار نرفتیم. حتی یک بار این برادر دکتر روزبهانی استاد حمل و نقل ما در حوزه به ما پیغام داد که حاجی شما بیا برو روی کشتی به عنوان ناخدا مشغول شو، ما از دور هوات رو داریم. ما خیلی خیلی شاکی شدیم، بهشون فرمودیم ما به عنوان گنده مؤمنین دنیا زیر بار همچین پست کفرآمیزی نمیریم. شما باید یک روحانی بین عظمت رو به جای ناخدایی به عنوان با خدا اندل مؤمنین منصوب کنی، چون یک همچین عنوان با مسمای به ثواب نزدیکتره و راه های عبور شیطان رو هم میبنده. عرض به حضور شما ضمن این که ما یک مشکل کوچک داریم و اون اینه که در زمینه زدن گره و این حرفا کمی مشکل داریم و این بند نعلین های بندیمون رو میدیم این بچه های محل برامون ببندن. در کشتی و دریا هم که واحد پنابر خدا آروغ هم با گره است، هم میگن 3 گره دریایی به چپ 8 گره دریایی به راست، ما میترسیم یک وقت هول کنیم دست و پامون به هم گره بخوره اون مقام و منزلت با خدایمون زیر سوال بره. در مورد حمل و نقل ریلی هم البته ما اشکالات شرعی و منبری زیادی برای حمل و نقل داریم و به واقع در این وسیله دراز و زاله مترو فسخ و فجور زیاد صورت میگیره، چون در یک ساعتی در آن مؤمنین و مؤمنات چنان فشاری به هم میدن که آدم فکر میکنه بعد از رسیدن به ایستگاه مقصد هیچ کس پیاده نشه و همه به قصد فشار مجدد در مترو باقی بمونن. یک نکته زاله دیگری که وجود داره این مؤمنه که اسم ایستگاه ها رو هی اعلام میکنه و یک جوری هم اعلام میکنه که خطر به گناه افتادن هر مؤمنه در فشاری وجود داره، پس واجب ریلیست که این عزیز خدمت ما برسه بهش یاد بدیم چطور انگشت شست و سبابه را توی دهان مبارک بکنه که صدا شبیه شلغم در حال پخت بشه و خطر گناه هم از بین بره. سفر درون شهری هم تمام و سلام علیکم و ایستگاه بعدی ایستگاه شهید منافی انشاءالله.
سال سال چند سال امسال هر سال پیرار سال هر سال میگیم دریق از سال سال چند سال امسال هر سال پیرار سال هر سال میگیم دریق از
فرصت تمام. اینم از هایده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 9 شب.
وای دل چه خونه از کار این زمونه، حسرت کشیدن سخت خدا میدونه، وای وای خدایا دل زده از خوشی ها، با هم آتش زدیم با به آشیون، هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه، سال سال این چند سال امسال هر سال پیرار سال هر سال میگه هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمون.